بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. من اجازه میخوام قبل از این که وارد بحث فقه بشم، با توجه به این که اولین فقهیست که شما عنوان لااقل فقه نیمه استدلالی دارید میخونید و قبلا هرچه خوندید از فقه بیشتر کلاس احکام بوده تا کلاس فقه، و با توجه به این که کتابی رو دارید میخونید که مربوط به مرحوم شهید اول و شهید ثانی است، یه نکاتی رو هم در مورد مصنف کتاب شهید اول و هم در مورد شارح کتاب مرحوم شهید ثانی و هم در مورد خود کتاب و هم در مورد اهداف آموزشی این کتاب و کلاس خودمون نکاتی رو عرض بکنم. خوشبختانه بخش زیادی از آقایونی که بناس انشاءالله تشبیه بیارن اینا هستن. ما روزای اول معمولا مواجهیم با جمعیت کم، بعد روزای بعد هی اضافه میشن و این حرفهای روز اول ما رو نمیشنون. تا حالا من ضبط میکنم، اگر کسی نبود و خواست اینا رو بشنوه میتونه گوش بده. ببینید، کتاب سیوطی رو که یادتونه، یک کتاب مزجی بود، یه مصنفی داشت و یک شارحی. مصنف کتاب سیوطی ابن مالک بود، شارحش هم سیوطی، متنم متن مزجی بود، یعنی متن ابن مالک اشعارش توی عبارت شارح گنجونده شده بود، عین اون عبارات شعر اومده بود تو متن قرار گرفته. اینن همون وضعیت توی لمعه هم وجود داره، یعنی متن شهید اول لابلای متن شهید ثانی است. شهید اول مصنف کتابه، شهید ثانی هم شارح کتابه. شهید اول آقایون میخوان یادداشت کنن، یادداشت کنن دیگه، چون مطالب زیاده، نوشتنی هم سلام علیکم خیلی نیست. شهید اول نامش ابو عبدالله شمس الدین محمد ابن مکی ابن محمد، معروف به شهید، هم میگن شهید هم میگن شهید اول. یعنی معمولا وقتی شهید رو بدون قید اول میارن مرادشون شهید اوله، گرچه الان ما گاهی به خاطر خلاصه یه وقتایی با قرائن شهید ثانی رو هم شهید میگیم، اما دیگه تو عبارت ما معمولا قرینه وجود داره. محل تولد مرحوم شهید اول جزین، یکی از قرای جبل عامل در لبنان، چون اهل لبنان بوده، یکی از روستاهای جبل عامل. تاریخ تولد ایشون 734 هجری قمری، 734 هجری قمری. ایشون لقب گرفته به امام الفقه، یعنی اونقدر فقیه چیر دست و زبردستی است که در اصطلاح رجالی بهش گفتن امام الفقه، از اعاظم مجتهدان تاریخ اسلام شهید اول، از بزرگان مجتهدان تاریخ اسلام. ایشون کتاب‌های زیادی داره، این کتابی که در دست ماست اصلش که مصنف در واقع نوشته اللمعت الدمشقیه، کتابی داره مرحوم مصنف به نام الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه که لابلای عبارتهای شهید ثانیه به نام دروس شناخته میشه. دروس کتابی داره ایشون به نام ذکرا، کتابی داره به نام البیان. این سه تا کتاب به خصوص دروس و ذکرا و بیان تو این اوائل کتاب عرض کنم روزه، یعنی شرح شهید ثانی، شهید ثانی خیلی از این سه تا کتاب نام میبره، دروس و ذکرا و البیان مرحوم شهید اول. کتاب های دیگری هم ایشون داره، غایت المراد داره، حاشیه شرح ارشاد داره، حاشیه قواعد علامه داره، کتاب های دیگه زیاد داره. مرحوم شهید اول در روز پنج شنبه نهم جماد الاولا سال 786 هجری قمری، آقایان 786 یعنی چند سالش بوده؟ 52 سال. شهید اول پیرمردم نشده بود. یه وقت هست کسی مثلا 90 سالش میشه، 70 سال فقه کار کرده، 52 سالش بوده، یعنی 7 سال از من بزرگتر. 52 سالش بوده، به شهادت رسیده. ایشون سال آخر عمر مبارکشو در حبس بوده، پس از تحمل یک سال حبس و زندان در قلعه شام به شهادت میرسه. یه عده گفتن لمعه رو ایشون، دقت کنید، لمعه رو که اینجور صدا کرده تو عالم، تو عالم آخوندی و عرض کنم فقه و اصول، لمعه رو در ایام حبس یعنی تو اون سال آخر در مدت 7 روز در حالی که از منابع فقه فقط المختصر و نافع پیش ایشون بوده نوشته. تنها کتابی که پیش ایشون بوده المختصر و نافع در مدت 7 روز در ایام حبس تو زندان. گرچه این محل شبهه هم قرار گرفته ها، اما بعضی اینجور گفتن، یعنی یه عده گفتن که ایشون در سال 782 نوشته، یعنی 4 سال در واقع قبل از شهادتش. اما یه سری گفتن نخیر، تو همون سال آخر بوده به همین کیفیت که عرض کردم، به دلیل کینه ها و عداوت هایی که از شیعه و علمای اون عرض کنم و شخص مرحوم شهید اول داشتن، بدن مبارک شهید اول رو به دار کشیدن و سنگسارش کردن. خب اون زمان خیلی اینا تو تقیه بودن و شیعه و رافضی بودن تو بعضی از حکومت ها خیلی مورد هجمه بوده. عرض کنم خدمت شما کتاب لمعه، یعنی اون متن شهید اول که طبیعتاً شهید ثانی هم به ترتیب همون جلو رفته، ایشون روش تألیفش اینجور بوده. ابتدا احکام هر باب رو ایشون معمولاً ذکر کرده. این که میگم معمولاً چون خلافش رو هم پیدا کردیم، ما مواردی خلاف این هم دیدیم. ابتدا احکام هر باب رو ذکر میکنه ایشون، بعد مسائل مربوط با این احکام رو عرض کنم ذکر میکنه، بعدم مستحبات و مکروهات. معمولا چینش شهید اول اینه: ابتدا احکام، بعد مسائل مرتبط با این احکام، بعدم مستحبات و مکروهات. جناب شهید اول بناش بر این بوده که نظریات مشهور رو ذکر بکنه و اهم مسائل رو، خیلی به جزئیات نپرداخته. لذا متن شهید اول رو شما همه رو جمع بکنید بنظر یک کتاب خیلی کوچیک میشه، متن شهید اول رو. شهید ثانی خب چون عبارت هی اضافه کرده الان شده مثلا تو بعضی از چاپا 2 جلد، تو بعضی از چاپا 4 جلد، این حجم رو برده بالا. علت تألیفم دوستان، یه عده گفتن یه شخصی به نام شمس الدین محمد آوی، شمس الدین محمد آوی، یکی از اصحاب و نزدیکان سلطان علی ابن معید، از سلاطین سربداران خراسان بوده ایشون. دقت میکنید؟ به درخواست این شمس الدین محمد آوی مرحوم شهید اولین کتاب رو نوشته. حالا یا قبلش درخواست کرده، بعدشون وقتی رفته تو زندان فرصت پیدا کرده گفته بنویسمش، یا قبل از زندان نوشته، حالا هر کدوم باشه. برای چی این رو نوشته؟ شمس الدین محمد آوی خواسته یک کتابی به نظر شیعه داشته باشه تا مرجع احکام فقهی و حکومتی اونها باشه. شهید اول در خطبه کتاب از این، عرض کنم، شمس الدین محمد آوی به بعض دیانین تعبیر میکنه، میگه اینو بعضی از متدینین از من خواستن بنویسن، منم نوشتم. دقت میکنید؟ تو پایان کتاب، آخر کتاب، تعبیر میکنه از شمس الدین محمد آوی به بعض طلاب. اولش میگه بعض دیانین، آخر کتاب میگه بعض طلاب. تاریخ تألیف رو هم که براتون عرض کردم، این شهید اول. و اما شهید ثانی، دیگه نگاه کنید اینا رو، لغت رو، دمشق شهر دمشق شامه، چون اینا خیلی هاشون سوریه زندگی میکرد، نه اصلا زندگی میکردن خیلی هاشون اونجا، متولد اون جبل عامله، اما عرض کنم مال اونجاست. نام هم از نور میاد. ببینید لغت رو ببینید، اینا رو کاری نداره دیگه، برای شما کاری نداره. شهید ثانی نامش چیه؟ شیخ زین الدین. شهید ثانی، شیخ زین الدین ابن علی ابن احمد العاملی، ابن علی ابن احمد العاملی جبعی. این جبعی اسم روستایی بوده که ایشون به دنیا اومده، جبعه با این، المعروف به شهید ثانی. محل تولد ایشون قریه ای بوده به نام جبعه، از قرای جبل عامل در لبنان. یعنی شهید ثانی هم لبنانی است، جبل عاملی است، اما روستاشون فرق میکرده. تاریخ تولد مرحوم شهید ثانی 13 شوال 911. شهید اول 734 بود دیگه، 911 فرقش با 734 چقدره؟ دو قرن، حدود 23 سال کمتر، یعنی 177 سال تاریخ تولد این دو بزرگ مرد شیعه با هم دیگه فرق میکنه. 177 سال. یکی از برکات وجودی مرحوم شهید ثانی فرزند ایشونه. ایشون یه فرزندی داره به نام ابو منصور جمال الدین حسن، صاحب معالمه. قبلا به جای این الموجزی که الان میخونید معالم میخوندن، معالم مال ابو منصور جمال الدین حسنه که معروف به صاحب معالمه. اینایی که کتابای معروف دارن اسمشون شده اسم کتابشون، میگن صاحب معالم، صاحب مدارک، صاحب جواهر، دیگه اسم خودشونو نمیگن. ایشون هم ابو منصور جمال الدین حسن بگی خیلی کسی نه، اما بگی صاحب معالم خوب میشناسن، یعنی به کتابش میشناسنش. مثلا مرحوم علامه امینی رو صاحب القدیر وقتی کسی میگه، القدیر خیلی عرض کنم شناخته شده است بین شیعه. عرض کنم خدمت شما، گفتن از برکات وجودی مرحوم شهید ثانی این فرزند بزرگوارشه. در مورد عظمت شخصیت شهید ثانی، مرحوم خانساری صاحب روضات الجنات یه عبارتی داره، میخوام این عبارت رو براتون بخونم، خیلی ارزشمنده. صاحب روضات الجنات مرحوم خانساری، ایشون فرموده تا کنون، دقت کنید، تو رو خدا این عبارت رو دقت کنید، از اول بدونید با چه کتابی در سر و کار دارید و با چه شخصیت هایی سر و کار دارید. ایشون میگه تا کنون در جمع دانشمندان بزرگ شیعه کسی را به یاد ندارم که از لحاظ شکوه شخصیت، سعه صدر، خوشفهمی، حسن سلیقه، داشتن نظم و برنامه تحصیلی، کثرت اساتید، ظرافت طبع، معنویت سخن، پختگی، بی نقص بودن آثار علمی به پای او برسد. بلکه این استاد بزرگوار در تخلق به اخلاق الهی و قرب منزلت چنان می نمایاند که تالی تلو معصوم است. ایشون می دونه منیت المرید فی آداب المفید و المستفید مال ایشونه دیگه. ایشون کار اخلاقی خیلی زیاد کرده، خیلی متخلق بوده. بلکه این استاد بزرگوار در تخلق به اخلاق الهی و قرب منزلت چنان می نمایاند که تالی تل به معصوم است. اما در این حال شهید ثانی میگن وقتی هوا تاریک می شد الاغشو بر می داشت می رفت خارج شهر، هیزم مورد نیاز خانوادش رو خودش فراهم میکرد. اون وقت عمر این بزرگوار چقدر بوده؟ ایشون بعضیا گفتن سال 966، بعضیا گفتن سال 965 به شهادت رسید. 911 تا 966 میشه چقدر؟ 55 سال. شبا هم با اولاغش میرفته هیزمشو خودش جمع میکرده. اون وقت شده چی؟ شده شهید ثانی. شده شهید ثانی. 90 سالم عمر نکرده که مرحوم خانساری میگه تالی تلوه معصومه. جناب شهید ثانی دوستان کتاب زیاد نوشته. ایشون منیت المرید فی ادب المفید و المستفید یا فی آداب المفید و المستفید بفرمایید، کتاب اخلاقی ایشونه. یه کتاب فقهی ایشون داره از لمعه، چه بسا از جهت حجم و از جهاتی اهمیتش بیشتره، به نام مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام. شرایع کتاب محقق هلیست، شهید ثانی شرحش کرده به نام مسالک الافهام. عرض کنم خدمت شما این مسالک با یه چاپی که من سراغ دارم به نظرم 14 جلده، لومه کلن 4 جلده. اون 14 جلده، من 16 تا کتاب ازشون نوشتم، اما دیگه حالا بخوام بخونم براتون. تا 50 عنوان اثر از شهید ثانی بعضی ها نقل کردن که دیگه حالا بماند. اون مسالکش مهم بود، روزم که خودتون میدونید. کتاب های دیگه هم ایشون زیاد داره. جریان شهادت مرحوم شهید ثانی رو اینجور نقل کردن تو تاریخ، گفتن دو نفر از مردم جعب، همون روستای خود ایشون، برای قضاوت میان پیش شهید ثانی. خب طبیعتا هر قضاوتی یه شخص حاکم داره، یه شخص محکوم داره دیگه، بالاخره یکی میبره یکی میوازه. قاضی بالاخره باید علیه یک کسی حکم کنه و له یک کسی، طبیعتا اینجوریه. شخص محکوم ناراحت میشه که چرا علیه من حکم کرد، میره پیش قاضی سیدا و شهید ثانی رو به رافضی بودن و شیعه بودن متهم میکنه. خلاصه لو میده، چون زمانم زمان تقیه بوده. قاضی سیدا جریان رو به سلطان سلیم حاکم روم عثمانی اطلاع میده. یه شخصی از طرف، عرض کنم، حاکم روم عثمانی برای دستگیر شدن شهید مأمور میشه، اما موفق نمیشه که شهید رو دستگیر بکنه. سلطان سلیم وزیرش رستم پاشا رو مأمور زنده دستگیر کردن شهید ثانی میکنه. میگه میری دستگیرش میکنه، زندم میخوامش. این نامرد وزیر سلطان سلیم که رستم پاشا باشه، در مسیر حج مرحوم شهید ثانی رو دستگیر میکنه در کنار دریا، اما سر مبارک شهید ثانی رو از بدنش جدا میکنه و میکشه، به شهادت میرسونه و زنده نمیبره پیش، عرض کنم، سلطان سلیم. سلطان سلیم هم ناراحت میشه و او رو توبیخش میکنه. بعد با تلاش یک شخصی به نام سید عبدالرحیم عباسی، رستم پاشا به جرم این قتل بزرگ عرض کنم محکوم به مرگ میشه، یعنی اون وزیر در واقع سلطان محکوم به مرگ میشه. شهادت ایشون رو در سال 966 و برخی 965 نوشتن. سه روز نوشتن جسد مبارک شهید ثانی روی زمین باقی میمونه و بعد بدن رو میندازن تو دریا. بدن شهید ثانی رو میندازن توی دریا. کتاب روزه شهید ثانی دوستان حدود 100 شرح و حاشیه داره. حدود 100 شرح و حاشیه داره. خب شرح دوستان یعنی چی؟ حاشیه یعنی چی؟ شرح بنای شارح دوستان اولا و به ذات نقد کردن نیست. شرح عمدتا میخواد اون مطلب در واقع مطلبی که میخواد شرحش بده اونو میخواد توضیحش بده. البته حالا ممکنه یه وقتایی هم لابلاش نقد بکنه، یه وقتایی هم مطالب دیگری بیاره، اما بنای اولیه شارح این است که عبارت رو اسم شرح چیه؟ شرح بده، توضیح بده. اما حاشیه بنای اولش بیان نقد و نکات و لطایفه، ولذا حاشیه خیلی دنبال این که عبارت رو شرح بده نیست. هر جا گیر داره، نقد داره، یه مطلبی داره، بنای اولیه اینه. گرچه تو حواشی هم یه وقتایی عبارت شرحی هم وجود داره، اما بنای اولیه عرض کنم حاشیه بر این است که نقد بکنه، نکات رو بیان بکنه و نارو. خب شرح زیاده، شرح آقا جمال الدین خانساری سلطان العلماء صاحب مدارک و شرح‌های دیگری که دیگه حالا اینا رو تو کتاب مثل جامع فقه و اینا ببینید. خب قبل از این که من برم نکات عرض کنم کلاس خودمون رو عرض بکنم، میخوام یه مقداری اهداف آموزشی رو براتون باز بکنم. نمیدونم امروز فرصت میکنم همه این مطالب رو عرض بکنم. بله؟ ببینید به نظر من، بذارید اینو الان بگم، این کتاب‌های چاپ کنگره 4 جلده، نسخه بسیار کم غلطی است. نمیگم بی غلطه، کم غلطه. یه کتاب‌های دیگری وجود داره مثل کتاب مثلا با حاشیه کلانتر، یا کتابی که عرض کنم به نام زبده چاپ شده، اینا 10 جلده. خب حواشیش خصوصا زبده قابل استفاده است، حالا کلانتر کمتر. اما من معتقدم برای بسیاری از طلبه ها گرفتن کتابی مثل کتاب زبده و آوردنش سر کلاس آسیب داره. چرا آسیب داره؟ علت این که آسیب داره اینه که طلبه ای که حاشیه زبده پیش چشمشه، تو خونه داشته باشید، تو حجره داشته باشید، خوبه ها، ببینید بعدش با حرفای استاد مقایسش کنید، اینا خوبه، حاشیه دیدن خوبه، اما جای خودش و به مقدار خودش. اما سر کلاس یه چشم طرف به حاشیه است، یه چشمش به استاد، یه گوشش طرف حاشیه است، یه گوشش طرف استاد. دقت میکنید؟ گاهی حرف استاد اصلا متوجه نمیشه، یعنی حاشیه رو میبینه بعد میخواد حرف استاد رو منطبق کنه بر اون، و حال که استاد داره یه چیز دیگه میگه. اصلا گاهی استاد نظرش با زبده بگید متفاوته، به یک جنبندی دیگری رسیده. دقت میکنه؟ حتی گاهی دست بالا کردن ها و نقد کردن ها و اشکال کردن ها و سوال کردن ها بر اساس اون حاشیه است. اینجا من عرض میکنم با اون حاشیه رو بذار کنار، حرف منو گوش بده، اول حرف من فهمیده بشه، ببینیم چی میخوایم با هم دیگه بگیم. این که فهمیده شد شما بگو خب این خلاف اون رو میگه، اب نداره. بعد من توضیح میدم که چرا به این جنبندی رسیدم. ذهن شما رو یه مقدار پراکنده میکنه. این کتاب های چاپ کنگره دیگه حاشیه توضیحی و نقدی و این حرفا نداره. بیشتر اگر آدرسی باشه یا مثلا نسخه بدلی باشه اینا رو آورده. نسخه بسیار نسخه خوبیه، من اون کتاب رو میپسندم، خودم هم از این کتاب رو دارم. یه حسن دیگری هم که داره دوستان این کتاب اینه که اساتیدتون هم خیلی هاشون از همینا دارن، نمیگم همشون، بعضی هم از این کتاب های سنگی دارن، از اون کتاب های فرمونی که باید دور بزنی و بخونی از اونا دارن، عرض کنم خدمت شما، اما خیلی از اینا دارن و آدرس هایی که به شما میدن از این کتاب هاست. مثلا یه جاییشون میگه سیعتی، خب ما الان صفحه چندیم؟ صفحه مثلا 49، من میگم سیعتی صفحه 126. خب این 126 شما که از این کتاب نداری باید کلی بگردی تا اون مطلب صفحه 126 رو پیدا بکنی، بری با یه کتاب اینجوری تطبیقش بکنی ببینی کجاست. یه ما خیلی آدرس ها رو نمیتونیم توضیح بدیم وقت کلاس گرفته بشه، از این جهت هم این کتاب مناسب تر. اهداف آموزشی رو من اهمیت رو عرض بکنم اول، بعد برم سراغ عرض کنم خود اهداف آموزشی. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم بسیار نکته مهمی است و به عرائض من تو این چند دقیقه ختم نمیشه. باید خودتون مدت‌ها، نه فقط در لمعه، بلکه در اصول، بلکه در رسائل، مکاسب، کفایه و هر درسی که می‌کنید درگیرش باشید تا بتونید تحصیل موفقی داشته باشید. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ شما تو همین مدرسه ممکنه 20 تا 30 تا 50 تا کلاس فقه برگزار بشه، فقه 1 2 3 4 5 6. گاهی حتی اساتید متفاوت با هم دیگه درس میگن، طلبه ها متفاوت درس میخونن، با هم دیگه خیلی متفاوت درس میخونن. ما نمیگم به یک نقطه برسیم که همه اساتید و همه طلبه ها یک فکر و یک سلیقه رو اعمال بکنن، نه، اما این فکر و سلیقه رو میشه با گفتگو، با فکر کردن، با نشستن، با جمع شدن، با گفتگو کردن نزدیک کرد به هم. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ممکنه یه استادی نظر مبارکش این باشه که مثلا فرض کنید تا همفیها خالدون مطلب لمعه رو بیان کنه، هر چی ریز و درشت مربوط، ولو تو کتاب نباشه، مربوط به کتاب هست اما ولو تو متن کتاب نیست، همه اینا رو بیان کنه، آخر سالم مثلا از 300 صفحه‌ای که سهمشه بگید مثلا 100 صفحه 150 صفحه بخونه، بقیه‌اش هم بسپاره به خود آقایون طلبه و خودتون بخونید. خب این یه سلیقه است. یه سلیقه هم اینه که نه، بسنده کنه به متن کتاب، مطالب خارج از کتاب خیلی واردش نشه، اما متن کتاب رو سعی کنه بفهمونه به طلبه، اما تلاش کنه از این 300 و اندی صفحه مثلا فرض کنید حداقل 80% شو 90% شو بلکه کامل بتونه بخونه، حتی یه جایشو واگذار کنه به خود طلبه، آقا اینجاش ساده است، خودت ببین اشکال داری بیا مثلا بپرس. اینم یه مدله. کدوم درسته؟ این کدوم درسته میدونه کی شما به پاسخش میرسی؟ وقتی که بگو اهداف آموزشی این کتاب رو بدانیم، من بدانم، شما بدانیم، مدیر بداند، اونی که سوال تر میکنه بداند، هممون بدانیم دنبال چی هستیم تو این کتاب، بر چی این کتاب میخونیم. خب شما که مثلا این کتاب احکام رو خوندید دیگه، هم طهارت خوندید، هم صلات خوندید، اونجا خوندید، این چیه آخه، بر چی میخونید؟ دوباره باز دوباره از اول اهداف آموزشی چیه؟ ها باریکلا، تو اون اهداف من قبول دارم ممکنه 10 تا استاد بشینن با هم 10 تا سلیقه داشته باشن، درست شد؟ تو هم اهداف ها، اما من عرض میکنم گفتگو کردن و این فرهنگ بشه تو طلبه ها، تو اساتید، این گفتگوها نزدیک میکنه، یکیش نمیکنه، منطبق نمیشه آخرشم، اما نزدیک میکنه، یه چیزای روشن میشه. ممکنه شما به عنوان طلبه روشن بشی برای نوع درس خواندن توی لمعه، بعد از لمعه دست رو دست نزنی، لب نگزی، آخ کاش من این کارو میکردم. لااقل تو بعضی از اسما ممکنه روشن‌تر بشید. من مثال بزنم براتون. من خودم سلیقم اینه، توی کلاس به هیچ وجه بنا دارم ندارم مسئله شرعی به شما پاسخ بدم. اگرم پاسخ بدم رو قاعده پاسخ میدم، نه رو فتوای آی وحید و مقام معظم رهبری و آی مکارم و اینا. اون باید خود بری بپرسی. کلاس احکام شما اینجور نبودا؟ تو کلاس احکام نظرات همین آقایون رو میگفتن. میگفتن برای چی؟ برای عمل. ما فقه نمیگوییم برای عمل کردن فقه، که شما فردا بری همین که اینجا، چون من و شما که مقلده بگو شهید اول شهید ثانی که نیستیم، که بنا نیست که این اجرا کنیم. باید ببینیم بابا معظم رهبری چی میگه، آقای وحید چی میگه، آقای مکارم چی میگه، مقلد خودمون چی میگه. یه وقتم من سر کلاس تا آخر سال الان بهتون میگم پاسخ دادم، اون پاسخ فتوای این آقایون نیستا، رو قاعده فقه کلاس فقه داریم حرف میزنیم، اونو باید بری بپرسی. دقت میکنه؟ تو کلاس های لمعه گاهی بعضی از کلاس ها یه رو 20 دقیقه از 50 دقیقه وقت برگزار میشه به پاسخ به مسائل شرعی روز. آیا این جز اهداف آموزشی لمعه هست یا نیست؟ به نظر من نیست. و اگر کسی این کار رو انجام بده بعد از لمعه باز بمونه صد صفحه آخر رو نخونه، کار غلطی. به نظر من کار غلطی. لذا از من انتظارم نداشته باشید وقتی اینو میگم بگید آه نظر آقای مکارم الان چیه. من چه میدونم نظر آقای مکارم چیه؟ ممکنه یادم نباشه، ممکنه ندیده باشم. من فرق دارم شما میگم، اونو باید خودت پیگیری کنه. بله، شما وقتی طهارت رو داری میخونی یه بخشیش رو که خوندی بری رساله رو باز کنی، یه مقایسه بکنی مسائل روز تا در بیار، خیلی ارزشمنده. شما تو مطالعات بری برای خودت، برای جنبندی خودت اونو ببینی، ارزشمنده. اما کلاس جای او نیست. چرا جای او نیست؟ به خاطر اینکه اگر عرض کنم خدمت شما بریم سراغ اون وقت از چیزای دیگه باز میمونیم. متوجه میشید؟ از چیزای دیگه باز میمونیم، یعنی نمیرسیم حجم کتاب رو تمام بکنیم و کارهای دیگر نمیتونیم. حالا من به صورت اجمالی و خلاصه اهداف آموزشی رو براتون عرض میکنم، اینا رو یادداشت بکنید و یه توجه ویژه‌ای به این اهداف آموزشی تا آخر سال انشالله داشته باشید. ببینید ما رو چند چیز باید حساس باشیم. یک، روی متن. متن دوستان برای ما مهمه. یعنی چی متن مهمه؟ ببینید آقایون، ما وقتی مطلبی را، مطلب فقهی رو برای شما بازگو میکنیم، شما هم تو مباحثتون برای هم بحثت این مطلب رو بازگو میکنیم، فقط فهمیدن این مطلب و بازگو کردن این مطلب برامون مهم نیست. مهم است که بدانیم این مطلب از کجای متن در اومده. آیا این مطلب منطبق بر متن هست یا منطبق نیست؟ چرا این مهمه؟ آخه ممکنه یک کسی بگه آقا متن رو میخوای برای چی؟ تو مهم اینه که مطلب رو بفهمی که فهمیدی. ولذا بعضی ها توی مباحثشون اصلا متن رو تطبیقم نمیدن. غلطه این کار. متن برامون مهمه. نه فقط متن، بلکه استخراج تک تک اجزاء مطالب از جزئیات متن، بلکه صحیح خوانی ادبی متن برامون مهمه. چرا مهمه؟ آقایون چراشو گوش بدید که قانع بشید. ذهنتون وقتی قانع شد درگیرش میشید. چرا؟ علتش این است که شما تا آخر عمرتون بنا نیست بیاید پای درس بشینید مطلب رو بهتون بگن متن رو رها کنید. اولا ممکنه استاد اشتباه کنه، بعدم شما بگو خب من اعتماد دارم به استاد. خب اب نداره، اعتماد داری به استاد، تا کی میخوای مثل ماهی خور ماهی از استاد بگیری بخوری؟ اما هیچ وقت نتونی خودت ماهیگیری کنی. اینجور اگر درس بخونی استاد ماهیگیری میکنه، شما میشی ماهیخور، ماهیخور قهاری میشی، اما هیچ وقت ماهیگیر. فردا میخوای بری عرض کنم شرایع رو خودت ببینی که چی گفته، ها آغازی ها رو ببینی تو اصول، مرحوم اصفهانی رو ببینی، کفایه رو ببینی، با تراث چه کار میکنی؟ صدها چند صد کتاب فقهی و اصولی تو درس خارج هست که استاد یک کلمه عبارت چون ممکنه برات نخونه و شما ناچاری تو تحقیق و پژوهش خودت اگر بخوای درس بخونی. ما یک کسی میگه من نمیخوام درس بخونم، یه 4 سال اینجا بعدم میخوام برم یه گوشه تبلیغ، اون هیچ، تازه برای همون هم مفیده، اونم بالاخره میخواد روایت بخونه معنا کنه برای مردم. چجوری روایت بخونه معنا کنه؟ اگه متن رو نفهمه چجوری میخواد بخونه؟ دقت میکنید؟ ارتباط با تراث برای ما مهمه، ارتباط با کتب فقهی اصولی روایی قرآن تفاسیر و قدرت مطلب کشیدن از عبارت، بیرون کشیدن مطلب از عبارت، این قدرت برای یک طلبه بسیار حیاتی است. این قدرت رو اگر شما نداشته باشی کلات پس مرگ است، طلبه فاضلی نخواهی شد. کی این قدرت به دست میاد؟ وقتی که سالهای سال چکشکاری میشه. اینکه یه دوره یه ماه برای ما بذارن تمام نمیشه، اون دوره یک ماه خوبه، سرنخ به دستت بدن تو این چند سال خودت هی اون سرنخ رو بگیری بری جلو. مهم است که بدانی این مطلب از کجای متن در اومده. دقت میکنید؟ نقد کنی، اشکال کنی به حرف هم بحثت، به حرف استادت، هیچ اشکال نداره. بنا نیست واقعا ما تو کلاس های حوزوی هرچی استاد گفت بگیم چشم، استاد استاده اما بر خودش استاده، این معناش این نیست که شما هرچی گفت بگی چشم. جایی اشکال داری فرصتی وجود داره بعد از کلاس، توی کلاس، تو شرایط خاص خودش بپرسید، دنبال کنید. این دنبال کردن، پرسیدن، اشکال کردن، رفع اشکال، ایناست که شما رو ورزیده میکنه. بنابراین هرچی استاد میگه شما گوش بدی سمعن و طاعتا که ورزیده نمیشی که، درس تفهیم نمیشه. لذا یک جهت متن، یک جهت دوستان مفهوم شناسی است. آقایون مفهوم شناسی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه عبارتی رو میخونی یک کلماتی هست که باید فهم عمیق توش پیدا کنی، دقیق بفهمی مراد از این کلمه چیه. من یه مثال عرضم غیر فقهی براتون بزنم. شما میری پیش یه استاد، گوش بده آقا، میری پیش یه استاد میگه آقا جزوه بنویسم یا نه؟ میگه اگه جزوه ننویسی که درس نخوندی که. مگه میشه درس بخونه جزوه ننویسه؟ فردا میری پیش یه استاد دیگه میگه آقا جزوه بنویسم یا نه؟ میگه آقا این سوسول بازی ها رو بذار کنار، جزوه چی درس رو بخون. شما هاج و واج میمونی، پس فردا یه سد از چلو کباب میگیری میدی حجره، این استاد و اون استاد رو بگو دعوت میکنی حجره، میگه آقا شما دعوا کنید ما بهرش رو ببریم، ما که گیج شدیم. این آقا میگه جزوه نوشتن سوسول بازیه، اونم میگه اگه جزوه ننویسی درس نخوندی. وقتی این دوتا دارن صحبت میکنن، این جزوه رو یه جور معنا میکنه، بگو این جزوه رو یه جور دیگه معنا میکنه، میگه ها تازه فهمیدم، تازه فهمیدم. اون جزوه ای که این میگه راست میگه ضروریه، اینم قبول داره. اون جزوه ای هم که این آقا میگه سوسول بازیه، بگو اینم درسته، یکی هم قبول داره اتفاقا. اینو جزوه رو دو جور معنا میکنن اینا. یه زمانی تو این مملکت دم از آزادی میزدن، خب آزادی رو ما تو اسلام هم داریم، اما اون آزادی که بعضی ها میگفتن با اون آزادی که ما تو اسلام داریم فرق میکنه. یه وقته شما 20 صفحه 30 صفحه 50 صفحه فقه، بلکه کل لمعه رو تموم کردی، تازه مفهوم یه کلمه رو متوجه میشی. این کلمه این بوده. ما تا حالا فکر میکنیم چیز دیگه است و بر اساس اون چیز دیگه هم میرفتیم جلو، هی ذهنمون خراب بود. لذا دوستان مفهوم شناسی مهمه. مفهوم شناسی یعنی چی؟ یعنی تک تک اصطلاحات و حتی غیر اصطلاحات رو، مراد رو ازش بفهمیم. ذهنیت خودمون رو منطبق نکنیم بر کتاب. دقت میکنید؟ مثلا یه کلمه طهارت رو همین صفحه اول ما داریم. خب طهارت رو وقتی میگن ممکنه تو ذهن شما یه چیز بیاد، یه معنای از طهارت تو ذهن شما بیاد. اگه بر اساس همون معنا بری جلو، کار خرابه. باید ببینی شهید مرادش از طهارت چیه، اون رو لحاظ کنی، بر اساس اون بری جلو. معنای اصطلاحیش تو فقه چیه؟ ایشون بر اساس اون رفته جلو. لذا مفهوم شناسی دوستان بگید اهمیت ویژه‌ای داره. پس یک، متن. دو، بگید مفهوم شناسی. سوم دوستان، ساختار شناسی. یکی از مهمترین کارهایی که شما باید بکنید ساختار شناسیه. مرادمون از ساختار شناسی چیه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنن. ببینید آقایون، مرادمون از ساختار شناسی اینه که جایگاه هر مسئله رو توی اون علم و توی اون کتاب ما بشناسیم. ببینید الان که شما فقه رو شروع نکردی، کدوم مسئله جاش کجاست نمیدونی. روز اول طلبگی کدوم مسئله توی صرف توی نحو جاش کجاست نمیدونستی، اما الان که سیوطی خوندی، مغنی خوندی، صرف خوندی، خیلی چیزا رو جاشو میدونی. مثلا فرض کنید این که ما بخوایم بدونیم حروف اصلی این کلمه چیه و چه قواعدی توی مثلا حذف واو و یا پیاده شده جاش کجاست، باید بریم توی بخش فعل، تو قسمت اعلال، قواعد اعلال اونجا بگردیم. الان صرفو بدن دست شما، بگو سری باز میکنی پیداش میکنی، اما اونی که اول طلبگیشه چی؟ همین حرفو بهش بزن، بگو آقا اینجا واو حذف شده، میخوام ببینم تو صرف کجاست. از اول صرف تا آخر صفحه باید ورق بزنه، آخرش هم پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ساختار رو نمیشناسه، جایگاه ها رو نمیدونه. آقا ولایت فقیه توی فقه کجا بحث میشه؟ ولایت فقیه توی فقه کجا بحث میشه؟ مرحوم شیخ انصاری تو بیه فضولی بحثش کرده. ارتباط ولایت فقیه با بیه فضولی چیه؟ اینا ساختار شناسیه دیگه. این ارتباط مهمه که بفهمید چرا بحث ولایت فقیه جاش اینجاست. باریکلا، چرا کتاب البیه چرا رفتی داره به ولایت فقیه؟ این ساختار شناسی و جایگاه شناسی توی علم، توی هر عرض کنم کتاب، توی هر قسمت فصل، اینا مهمه. پس تا حالا شد چی آقا؟ متن، مفهوم شناسی، بگید ساختار شناسی. یه مورد دیگه هم عرض بکنم و اون توجه ویژه دوستان به استدلالات. آقایون و بزرگوار، تا حالا وقتی کتاب احکام میخوندی بهت میگفتن این واجبه، این حرامه، این مکروه، این مستحب، اما چرا؟ روایت داره، آیه داره، دلیلش اجماعه، دلیلش عقله. عقل مگه چی میگه؟ این حرفا رو بهت بگو میزدن یا نمیزدن؟ نمیزدن. این واجبه، این حرامه، این واجبه، دو راب بکشی، این واجبه، یه راب بکشی. اما توی کتاب فقهی استدلالی اون ادله هم میاد. البته کتاب لمعه استدلالی نیست، نیمه استدلالی است. یعنی چی نیمه استدلالی است؟ یعنی خیلی جاهاشو ایشون هم مثل همین کتابای احکام بحث کرده، البته خیلی عمیق‌تر و خیلی وسیع‌ترها، اما مثل همین کتابای احکام بحث کرده، دلیلش رو ذکر نکرده. اگه ادلهش رو بخوایم بحث کنیم، ما یه چیز بهت بگم، اگه ادلهش رو بخوایم بحث کنیم، تو کتاب المتاجر لومه، اول کتاب المتاجر مکاسب محرمه رو ایشون تو 10-15 صفحه بحث کرده، مرحوم شیخ انصاری تو 600 صفحه. کتاب لمعه شما بیش از 50 کتابه، کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الخمس، کتاب الزکات، کتاب الصوم، کتاب چی چی چی. چند جلده؟ بگو. 4 جلد. مرحوم شیخ انصاری فقط کتاب المتاجر و بیع رو بحث کرد، از این 50 و چند تا یه دونه کتاب 6 جلده. دیگه بعد لابلای چیز نگی آقا این روایتش کوه. بله، هر جا ایشون اشاره به روایت کرده، من تلاش میکنم تو حد وقتمون اون روایت رو براتون بیارم بخونم، بچه استدلالشو بگم. چاره ای نداریم وقتی ایشون اشاره کرده میگه روایه، روایت باید خونده بشه. اما اینجور نیست که ما همه مطالب رو بخوایم روایاتشو اونجوری بخوایم بحث کنیم، آخر ترم یه 20 صفحهشو میخونیم، 150 صفحه سهممون ها 20 صفحهشو. پس فعلا توقعتون از روزه و شرح لمعه دوستان به اندازه خودش باشه، نه بیش از این. البته عرض کردم هر جایشون اشاره به روایت کرده یا متن روایت رو آورده باشه یا نیاورده باشه، اون رو من تلاش میکنم بیارم تو حد وقتمون، یه جایی هم ارجاع میدم، آدرس میدم که شما ببینید. پس استدلالات رو هم باید توجه کنید، هم نحوه استدلال، هم منابع استدلال، هم استدلالات متقابل و هم مبانی استدلالات. خیلی دیگه من فرصت ندارم اینا رو بخوام باز کنم براتون، چگونه استدلال میکنه ایشون، منبع استدلالش چیه، کتاب سنت اجماع عقل، استدلالات گوناگون چجوریه. گاهی آخه ایشون یه استدلال میاره بعد میگه محقق مخالفه، به چه دلیل؟ به این دلیل مقابل. این دلیل با دلیل قبلی ارتباطش که در مقابل هم دیگه قرار گرفتن چیه، اینا رو باید بهش توجه کنید. و مبانی استدلالات، گاهی یک استدلال مبتنی بر یک امریست و اون استدلال دیگر مبتنی بر یک مبنای دیگری، هر جفتم طبق مبانی خودشون درست میگن اما مبانیشون متفاوته، اونا رو هم باید بهش توجه کنیم. پس استدلال هم نحوش، هم منابعش، هم استدلالات متقابل و هم مبانی استدلالات برامون مهمه. من دیگه فرصت نکردم یه نکاتی رو در مورد کلاس خودمون براتون عرض بکنم.
کلاس تا کی طول میکشه؟
ما انشالله 7-10 دقیقه شروع میکنیم که رأس نه ببخشیم. عرض کنم خدمت شما، من تجربه خودم نشان داده که این اتفاق معمولا نمیفته. قانونم ما باید 5 دقیقه شروع کنیم، 5 دقیقه به 9 هم تمام کنیم. این روالی که آقایون دستور میدن اینه. اگر واقعا خیلی براتون این مهمه، من تلاش بکنم این اتفاق بیفته.
کلاس بعدی من فهم بیره الان 9 دقیقه 9 قدمه کلاس بعدی شروع میشه.
حالا نگاه کنید، اگر واقعا اونم چون آخه اونم مبتلا به اشکال ما هستن، معمولا اونم 9-10 دقیقه شروع میکنن. اگر ما رأس نه حالا نمیگذاریم انشاءالله 9 بگذره، بلکه 1-2 دقیقه قبل از 9 سعی میکنم تمام کنم. آخر دعوان.